ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. عباس امیر انتظام درگذشت. یکی از متهمان طراحی حمله به همایش مجاهدین خلق به بلژیک مستردد می شود. علی اکبر ولایتی با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران صبح امروز پنجشنبه در 86 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهه امیر انتظام با تایید خبر درگذشت همسرش گفت که او ساعت 8 صبح امروز دچار تشنج شد و با وجود تلاش تیم پزشکی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت. عباس امیر انتظام که در سال 1358 به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب 57 به شمار می رود. آقای امیر انتظام نزدیکان سیاسی و هوادارانش همواره اتهام جاسوسی را رد کردند و آن را پرونده سازی می دانند. آقای امیر انتظام چند سال اخیر را به دلیل وخامت شرایط جسمانی در مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر می برد. یک دادگاه فرانسوی روز چهارشنبه اجازه استرداد یک متهم به طراحی نقشه بمبگذاری در همایش مجاهدین خلق با نام مرهاد الف را به بلژیک صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 تن در بلژیک، فرانسه و آلمان در رابطه با طراحی این بمبگذاری بازداشت شدند که 2 تن از آنها پس از تحقیقات آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بلژیک معتقد است که مرد بازداشت شده در هتلی در پاریس که وی را مراد مرهاد الف معرفی کرده، هم دست زن و شوهری است که در بروکسل به همراه 500 گرم ماده منفجره بسیار قوی و یک چاشنی بازداشت شدند. پلیس هویت این زوج را امیر سین 38 ساله و نسیمه نون 33 ساله اعلام کرده است. هر سه این افراد بازداشت شده دارای ملیت بلژیکی بوده اما ایرانی الاصلند. از سوی دیگر دادگاهی در آلمان نیز دستور داده که یک دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس که اسدالله اسدی معرفی شده در بازداشت باقی بماند. پلیس آلمان میگوید وی یک عامل وزارت اطلاعات است که به یک زوج دستور حمله به این همایش را داده بوده است. همچنین پلیس آلمان معتقد است که این دیپلمات ایرانی در ماه ژوئن، یعنی ماه گذشته میلادی، با این زوج در لوکزامبورگ دیدار کرده و با آنها مواد منفجره داده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران در واکنش این پرونده را سناریویی برای تخریب رابطه ایران و اروپا توصیف کردند. و سرانجام این که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای ولایتی پیشتر با استراتژیک خواندن روابط میان ایران و روسیه گفته بود در دیدارش با رئیس جمهوری روسیه حامل پیام‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی خواهد بود. آقای ولایتی درباره محتوای این پیام‌ها توضیحی نداده است. ملاقات مشاور رهبر جمهوری اسلامی با آقای پوتین یک روز پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه رخ می‌دهد. بنیامین نتانیاهو محور مذاکراتش با ولادیمیر پوتین را رخدادهای سوریه و ایران عنوان کرده و بر مخالفت اسرائیل با حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرده بود. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. به سراغ دیگر گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. رهبران ناتو امروز پنجشنبه اعلام کردند که جلسه اضطراری برای بررسی هزینه‌های دفاعی خودشون تشکیل دادند. این جلسه بعد از انتقاد دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه بودجه دفاعی این پیمان برگزار شد. همکارم رویا کریمی مجد در حال دنبال کردن این خبر هست و در استودیو با من همراه با جزئیات بیشتری.
سمیرا، باید بگم که بلافاصله بعد از این جلسه اضطراری که رهبران ناتو برگزار کردند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مسابقه مطبوعاتی شرکت کرد و اعلام کرد که توافق شده اعضای دیگر ناتو بیش از 33 میلیارد دلار به بودجه دفاعی خودشون اضافه کنند. این بحث عمده‌ای هستش که در طی روزهای جلسات ناتو که از دیروز صبح و چهارشنبه صبح آغاز شده در حال بحث هستش. به گفته آقای ترامپ، در این جلسه مطبوعاتی تا حالا آمریکا بین 70-90% هزینه‌های دفاعی ناتو رو پرداخت کرده و به گفته آقای ترامپ این برخورد با آمریکا عادلانه نبوده. آقای ترامپ در این مصاحبه مطبوعاتی گفت که به اعضای ناتو گفته که اونها باید سهم خودشون از بودجه مورد نیاز ناتو رو افزایش بدن و اعتراض کردن به اینکه آمریکا بیشتر از سهم خودش داره هزینه می‌کنه. آقای ترامپ یک بار دیگه تاکید کرد که تا حالا سهم کشورهای عضو ناتو محدود به 2% تولید ناخالص ملیشون بوده، ولی این رقم باید بیشتر بشه و بیشتر خواهد شد. هرچند که به گفته آقای ترامپ تا به حال تنها 5 کشور از 29 کشور عضو ناتو به تعهد خودشون عمل کردند. آقای ترامپ همچنین تاکید کرده که به گفته اون ناتوی امروز خیلی قوی تر از ناتوی 2 روز پیش هست و یک بار دیگه تأکید کرده که تعهدات آمریکا به ناتو مستحکم و پابرجا باقی خواهد موند.
روی این حکایت بودجه دفاعی ناتو اصلا چی هست که حالا اینقدر بر سرش هم بحث و اختلاف به وجود اومده؟
سمیرا، اعضای ناتو بر اساس بزرگی اقتصاد کشورشون قرار هستش که بخشی از هزینه‌های جاری این پیمان دفاعی رو بر عهده بگیرن. بر پایه لام اخیر ناتو، بعد از آمریکا، استونی، بریتانیا و لهستان به تعهدات خودشون عمل کردن و 2% از تولید ناخالص ملی خودشون رو به هزینه‌های دفاعی اختصاص دادن. فرانسه و آلمان زیر این سقف تعیین شده تا به حال بودجه داشتن. هزینه‌های ناتو که در واقع این کشورها به عهده گرفتن که پرداخت بکنن، در به 3 بخش تقسیم میشه. 248 میلیون یورو هزینه مقر ناتو در بروکسل هست. 1 میلیارد و 325 میلیون یورو هزینه فرماندهی نظامی این پیمان دفاعی که امروز آقای ترامپ اعلام کرد که بین 70-90% این رقم رو آمریکا داره پرداخت میکنه و یک برنامه سرمایه گذاری امنیتی هم ناتو داره که 700 میلیون یورو هزینه های اون هستش. تا به اینجا از مجموع این هزینه ها آمریکا گفته که به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان البته 22% از این هزینه ها رو پرداخت میکنه که این بودجه حدود 3.6% تولید ناخالص ملی آمریکاست. به نظر میرسه بر همین مبنا هم آقای ترامپ خواسته که سایر کشورهای عضو ناتو هم بودجه نظامی خودشون رو تا 4% تولید ناخالص داخلی خودشون افزایش بدن که به این ترتیب خود آمریکا هم جز کشورهایی خواهد بود که باید این مجرد
افزایش بده 0.4% و آمریکا در حالی داره این 3.6% رو الان پرداخت میکنه که برخی کشورهای دیگه هم توی گفتیم مثل فرانسه کمتر از 2% از اون بودجه از تولید ناخالص ملیشون رو دارن صرف هزینه‌های نظامی میکنن. خب خیلی ممنونم رویا کریمی مجد. اگر که جزئیات بیشتری مجدداً منتشر بشه درباره اخبار مربوط به ناتو و همچنین جلسه مطبوعاتی، مصاحبه مطبوعاتی آقای ترامپ، مجدداً رویا با من خواهد بود و جزئیات بیشتری در این رابطه رو در اختیارتون قرار خواهد داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبری منتشر شده است امروز درباره ارتش اسرائیل و اینکه این ارتش هم تایید کرده است که به مواضع ارتش سوریه در نزدیکی بلندی‌های اشغالی جولان شب گذشته حمله کرده است. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری در منطقه. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو همه شاهدان از رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر در رابطه با حمله‌ای که صورت گرفته از سوی اسرائیل به مواضع ارتش سوریه چه هست؟
سلام، همینطور که گفتیم یکی از معدود حملاتی هست که اسرائیل رسما بر عهده‌اش می‌گیره. طبق اون چیزی که ارتش اسرائیل اعلام کرده و همچنین رسانه‌های اسرائیلی پخش کردن، ویدیوی در حقیقت پخش کردن که نشون میده اسرائیل دو موقعیت رو یا دو موضع ارتش سوریه رو هدف قرار میگیره. در تصاویری که شیعان سفید هم هستن، یکیش نشون میده یک ساختمان دو طبقه‌ای و یکیش ساختمان پنج طبقه‌ای هدف قرار میگیرن. البته واضح نیست که این ساختمان ها بزرگ هستن یا کوچیک، در تصویر واضح نیست. اما به هر حال ارتش اسرائیل گفته بعد از اون که یک پهپاد متعلق به ارتش سوریه وارد بلندی های جولان شده، آسمان بلندی های جولان در مناطقی که اسرائیل اونها رو کنترل میکنه، الان اسرائیل پاسخ گفته و مواضع متعلق به ارتش سوریه رو بمباران کرده. البته روز گذشته داشتیم ما مسئله پهپادها رو که اسرائیل اون رو با یک موشک ضد هوایی سرنگون کرده بود و این رو اعلام کرده بودن رسانه ها. اسرائیل هشدار داده کرد تا روز دیگری به مناطقش رو به این صورت پاسخ خواهد داد. رسانه های دولتی سوریه تایید کردن این حمله رو، گفتن مواضع متعلق به ارتش سوریه در استان قنیطره که هر زمان هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت، که این حملات بخشیشدار شده و تنها خسارت ها و تلفات مادی کوچکی بر جای گذاشت این حملات بنابر اعلام رسمی سوریه.
ایا در همین حال یه گزارش هایی منتشر شده مبنی بر این که برخی از سوری هایی که از جنگ آسیب دیدند دارن برای معاینه پزشکی و درمان وارد خاک اسرائیل میشند.
درست، طی دو روز گذشته تعداد زنان و کودکانی که وارد اسرائیل شدن شهر صفت در بلندی های جولان هست، شمارشون به بیش از 300 نفر رسیده. حتی خبرگزاری رویترز هم گزارشی داده در این باره مبنی بر اینکه زنان و کودکان سوری که احتیاج به رسیدگی پزشکی دارن وارد اسرائیل میشن، یک چک امنیتی کوچکی میشن در بلندی های جولان، بعد با اتوبوس منتقل میشن به بیمارستان ها، معمولا یک روزه بر میگردن. این طور که مقامات بیمارستانی اسرائیل میگن بعضی از اونها دو یا سه بار مراجعه میکنن برای پیگیری درمان. بنابر این گزارشی که منتشر شده، از 5 سال گذشته اسرائیل حدود 5000 تن از آسیب دیدگان جنگ در سوریه رو درمان کرده. این در حالی هست که اسرائیل همچنان داره هشدار میده که یا آرامی هایی که الان در جنوب سوریه هست نباید به مناطقش نزدیک بشه و اگر نزدیک بشه با پاسخ تندی مواجه خواهند شد کسانی که به مناطق اسرائیلی نزدیک بشن، از جمله ارتش سوریه.
خیلی ممنونم ایلیا جزاگری. پهپادی که گفته میشه از طرف سوریه وارد اسرائیل شده، 10 کیلومتر در خاک این کشور پیش رفته و در همین رابطه اسرائیل هم به مواضع سوری حمله کرده. همطور که همکارم ایلیا گفت، اگرچه که اسرائیل 5000 سوری رو تاکنون درمان کرده، اما مشخصا تاکید کرده است که هیچ گونه نزدیکی نظامی به مرزهاش رو نمیپذیره.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تابو پنجشنبه امروز 7 شب پخش خواهد شد، برنامه‌ای که به شما جواب سوالاتتون رو نمیده اما کمکتون میکنه تا سوالات رو درست مطرح کنید، در واقع سوالات درست در ذهن شما شکل بگیره. متشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید راجع به این اخبار که شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید و در اونجا اخبار رو دریافت کنید تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.